الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. على آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمه. در نقد و بررسی نظریه های منشأ دین بودیم، گفتیم اینها حرف‌های جدیدی هم نیست. همه مخالفین انبیا همون حرفایی رو زدن که در طول تاریخ بیان شده، بعدیا هم همون حرفا رو با یه مقداری تفاوت‌های ظاهری و شکل و رنگ و ادبیات متفاوت متناسب با عصر خودشون زدن، وگرنه اصل مطلب یک چیز بوده. تشابهت قلوبهم، بنابراین حرفاشون یکسانه. اتواصوا به بل هم قوم طاغون، توصیه نکردن چه ما هم اینا رو بگین، بلکه اینکه طغیان داشته در درون، این طغیان درونی باعث میشه که شاکله نفس انسان اونطوری عمل کنه. این شما رفتارهای داعش رو نگاه کنین، شبیه رفتارهایی که توی تاریخ کربلا میخونین نیست؟ یکی دیگه شبیه همین رفتارها رو چنگیز داشته، شبیه همینا رو نیرون داشته، شبیه همینا رو هیتلر داشته. وقتی که درون مشابه بود، نفس به طغیان رسید، یک نوع رفتار بروز میده، حالا با شکلها و یه مقداری تفاوتهای ظاهری، ولی روح مطلب جوهره کار یکیه، چه در مورد حرفها و اعتقادات، چه در مورد خلقیات و چه در حیطه رفتارهای عملی فردی، اجتماعی، سیاسی، امثال اینها. به همین خاطره که در مورد اتصاف به سیره هم اصلا لازم نیست به یک فردی که پاکه و میخواد پاک بمانه بگن مثل انبیا و اولیا و ائمه عمل کن، خودش همجی عمل میکنه، چون باطن اگر شباهت پیدا کنه به میزان شباهت شبیه اولیاء خودش رفتار میکنه. و البته هرچی به اونها توجه بیشتری بکنه شباهتش هم بیشتر میشه دیگه. توجه و معرفت و تمرکز بر یک وجود آدم رو شبیه اون میکنه، خصوصا اگر این معرفت و توجه همراه با محبت باشه. دیدین یک کسی که مثلا یه معلمی رو دوست داره تو مدرسه، شبیه اون راه میره، شبیه اون مثلا ناخودآگاه شبیهش میشه. بعضی از شاگردان حضرت آیت الله حسن زاده که خیلی به ایشون ارادت داشتن و ذوب در ایشون بودن، حتی نوع کلمات گفتارشون شبیه ایشون، نه اینکه بخواد تقلید کنه ادا در بیاره ها، محبت اینطوری میکنه آدم. گاهی وقتا لحن گفتارشون اصلا شبیه استاد شده بود، لحنش، نه تنها جملات و عبارات و مکس ها و اینها، و صدا شبیه میشد. این به میزان حب اینطوری شکل میگیره دیگه. چه اقتضای نفس انسان هر چی باشه به همون سمت سیر میکنه، و چون اقتضای نفوس این افراد یکی بوده، اونم نفی حقیقت. اصلا این نظریه پردازی ها، انگیزه شما از ابو جهل بپرسین انگیزه چیه با پیغمبر مخالفت میکنی، از آس بپرسین، از عتبه بپرسین، از شیبه بپرسین، از فرعون بپرسین، از نمرود بپرسین، انگیزه شون چی بوده؟ همه اونها هم نظریه پرداز بودن مقابل انبیا. این آقایون امروزی هم، یعنی امروزی که میگیم یعنی دو سه قرن اخیر، اینا هم نظریه پردازن. هدف همه این نظریه پردازی ها یک چیزه، همش برای اینه که دین کنار گذاشته بشه. دین اول موهوم و غلط، غیر منطقی، ریشه دار در امور پست جلوه داده بشود که بعد کنار گذاشته بشه دیگه. در حقیقت مقدمه بیدین کردن مردمه این حرفا، و الا هر کسی از پشت کوه هم آمده باشه، اطلاعات هم نداشته باشه، یه مقدارم هوشش خیلی بالا نباشه، یه ذره هوش داشته باشه، بهش بگن یک پدیده ای هست کل بشر بهش، یا 80% بشریت، 90% بشریت رو فرا گرفته، خب طبعاً یه همچین آدمی حکم میکنه. این نمیتونه یک پدیده قومی، ملی، ویژگی های شخصی، فردی اینا داشته باشه. ببین چقدر تفاوت هست تو مردم، کدوم پدیده ای که این غیر از پدیده های مادی مثل خوردن و خوابیدن و اینا که قهریه، یک امر غیر مادی که مردم انتخابش کرده باشن این مقدار فراگیر شده باشه. بعدم سود ظاهری بهشون نرسونه، بلکه بعضا ازشون هزینه بگیره، باید شب بیدار بشه، از خواب نازش بزنه، از لذتهاش کوتاه بیاد، یه چیزی که لطف ظاهری هم به حسب ظاهر نمی کنه دیگه، پول خرج بکنه، گاهی وقتا هم جان هم بده، معجزه است. شما با ادبیات همین الهادی، ادبیات همین جامعه شناسی بگین یه چیزی هستش، هیچ چیز به حسب ظاهر به مردم نمیده، هیچ چی نمیده، بعدم از مردم مال میگیره، جان میگیره، وقت میگیره، عمر میگیره، لذتاشونو میگیره، بعدم اینقدر فراگیره. باید یه نیروی باشه دیگه، چجوری میشه یک هیچ نیروی نباشه خرافات اینقدر گسترش پیدا کنه؟ اگه شما یه بار تو همین جلسات عرض کردم، اگه کسی بخواد معجزه زنده حوالش ندن به طول تاریخ بگن عصا انداخ اجداها شد، کسی میخواد معجزه زنده ببینه با ادبیات علوم انسانی امروز بره اربعین، با این ادبیات ببینن چه نیروییه که 20 میلیون 30 میلیون انسان رو جمع میکنه، از خونهشون میکنن، میزنن، سفر خسته کننده، له شونده، نه تفریحی توشه، پاهاشون هم تاول میزنه، خسته هم میشه. این چه نیروی، منطقا کدوم نیرو میتونه اینقدر قوت و جاذبه ایجاد کنه؟ نه جای دیدنیه، نه تفریحیه، نه سرگرمیه، نه لذتیه، فقط خستگی و رنج و بیدارخوابی و اذیت و اینها هم هست. این چه قدرتیه؟ با ادبیات روزمره هم چه قدرتی قابل فرض نیست. باید این جاذبه ای باشه. اگر کسی میخواد معجزه ببینه، با همین ادبیات به همین دین نگاه کنه. یک امری که شما چون قرار شد با ادبیات علوم انسانی دیگه بگین ماورایی، کنار بذاریم، لطف ماورایی رو میزنیم کنار. یک مسئله که دائم داره هزینه میگیره از افراد و افراد هم بهش پای بنده، بشریت رو هم فتح کرده. پس این یا امر قدسیه و در درونشون ریشه کرده که اینقدر گسترش داره. اتفاقا اصلا یکی از ادله‌ای که امیرالمؤمنین برای وحدت خداوند میارن همینه. البته دلیلی در سطح عقل افراد ضعیف، چون ادله‌ای هم که برای خدا میارن اهل البیت علیهم السلام یا حکما یا عرفا یکسان نیستش. که گاهی وقتا میفهمن عرفت الله بالله، خدا رو با خودش شناختم، این عالی ترین مراتب معرفته. گاهی وقتا میفهمن عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم، تصمیم گرفتم دیدم هیچ مانعی نبود ولی شکست، فهمیدم یه قوت قاهره‌ای هست که با وجود مهیا بودن تمام اسباب و علل ظاهری انجام نشد. پس معلوم میشه یک سبب سازی هستش که ظاهر هم و علت مادی تو این ادبیات نیست، حاکمه بر اینها. یکی از ادله‌ای که امیرالمؤمنین برای وحدت خداوند میارن، فکر کنم این تو نامه 31 باشه، میفهمن تمام انبیا که آمدن این سلسله با تمام طول و تفصیلشون از یک جا آمدن به یک جا دعوت کردن. اگر دو خدا بود باید او هم رسولان خودش را میفرستاد دیگه. اینکه همه گفتن یکی 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 یکی، از همون جایی آمدیم که پیشینیان آمدن و پسینیان خواهند آمد. حالا غرض این که خود این وحدت گرایش، وحدت نیاز، نشان دهنده امریه که ریشه در فطرت داره دیگه. ریشه داره در خلقت، و این ریشه در خلقت هم نگاه به ملکوت آسمان ها داره. بگذاریم. ولی خب ابو جهل ها حرفاشون همینه دیگه. من یکی دو سه تا آیه دیگه بخونم براتون، ببینین این حرفا چقدر مشابه با اونا. مثلا در مقابل حضرت نوح اینطوری گفتن، وقتی حضرت نوح دعوتشون کرد به خدای واحد، گفتن که قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. ملأ آدم های کله گنده، نظریه پرداز ها، اونا که حرفی میزنن، حرفشون بروه. ملأ از یعنی پر، اونا که چشم آدم رو پر میکنن، بزرگان علمی، قدرتی، سیاسی، اجتماعی، مالی، اینا. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. خیلی تعبیر جالبیه. یه لحظه اگر این آیه رو خوب دقت کنیم، وقتی که حضرت گفتش که اعبد الله ما لکم من اله غیره، اهل عبودیت باشید، موحد باشید، امثال اینها، قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. بزرگان قوم، پدران علم، پدران قدرت، پدران ثروت جامعه، که نوعا اینا با انبیا مخالفت میکنن. چرا؟ چون کسی که یک موقعیتی دارد وقتی که یه فرد بزرگی بیاد خاموش میشه، زمین اصلا از خودش نور نداره که. بنابراین در مقابل هم ستاره سرش خاضعه که یکم نور داره، هم در مقابل خورشید. اما اگه یه ستاره اینجا باشه، خورشید بخواد طلوع کنه، اون جایگاه خودش را از دست میده. اون بقیه عموم مردم جایگاه اصلا نداشتن که بخوان از دست بدن. کی افراد الان مثلا فرض بفرمایید تو اینجا اگر یه منبری بیاد که خیلی خوب صحبت کنه و مردم جذبش بشن، کی حسودی میکنه؟ بنده دیگه، چون بنده تا حالا اینجا این پستو اشغال کرده بودم، جایگاه داشتم، محل رجوع بودم. همیشه اونایی که یه ذره‌ای یه چیزی برای گفتن داشتن، وقتی که بزرگتر از خودشون بیاد، اگر تقوا نداشته باشن حسد پیدا میکنن دیگه. اصلا حسد همینه دیگه، کمالی بالاتر را نمیتونه تحمل کنه. اقبال بیشتر را نمیخواد بپذیره، میگه همه به من رجوع کنن، همه من رو مرجع خودشون قرار بدن. تعجب فهمیدیم؟ اینی که مشکلات انبیا بیشتر با اینجور افراد بوده. مشکلات همه افراد برجسته با کیاست؟ توی هیئت علمی یه فردی تازه استخدام میشه ولی برجستگیش از اون مدیر گروه بالاتره، قوت علمیش از اون بالاتره، دانشجوها باش مشکل دارن؟ کیا مشکل دارن؟ خود اعضای دیگه هیئت علمی، اونا هن که احساس رقابت میکنن. بعد گفتن که ملع گفتن که انا لنراک فی ضلال مبین. این جمله رو ببینین چجوریه، سه چهار تا تأکید توش داره، یعنی دارن با تمام قوا میگن که تو باطلی. خود جملهش یه تأکید داره، انه اولش یه تأکید داره، این دوتا لامی که لام قسم هست سر نراکر، سه تا تأکید. خود نراکر یک تأکید، چهار تا تأکید که میگم چلو تأکیدیه، تأکید عرفی نیست این نراکر. فی ضلال مبین یک تأکید، پنج تا تأکید. خود مبینی هم که سر ضلال آورده یکی، شش تا تأکید. یعنی داره به عالم و آدم قسم میخوره که آقا شما راهت اشتباه است. و اما این که جملهش جمله اسمیه است، خود جمله اسمیه تأکیدی فعل جمله با خودش داره. یک انه هم اولش آورده که داره میگه به حق و حقیقت قسم اینا شما گمراهی و میخوای مردم رو گمراه کن. اما لنراکم بترس بگه انکه و قال الملأ من قومه انکه فی ضلال مبین، تو در ضلال مبین هستی. یه وقت میگن تو در ضلال مبین هستی، یه وقت میگن من صاحب رأی تشخیص میدهم به رأی مصیب و حق که تو در ضلال مبین هستی. میگه این که من میگم تو در ضلال مبین هستی رو هوا نیست، من صاحب رأیم، ما میبینیم. نزنکه هم نمیفهمن، از هم میگم دارم مثل روز روشن دارم میبینم که تو راهت خطاست، حرفت پرت و پلاست. انا لنراک، میبینیم تو را. اولا ما صاحب رأییم، ثانیا اینی که داریم میگیم خیلی امر روشنه، بدیهیه، کشیع المرئیه، انگار داریم مثل همین چوب و کاغذ و اینه که میبینیم، چون زلال که یک امر دیدنی نیستش که، یعنی مثل روز روشنه، مثل شمس وسط آسمان همونطور که میبینیم زلال تو رو میبینیم. بعدم فی زلال مبین، قوته میخوری در گمراهی، غرق گمراهی است، سراپای حرفات رو گمراهی گرفت، زلالش هم مبینه دیگه، از این حرف بیشتر نمیشد تأکید کرد. بعدم حضرت با یک جمله خیلی کوتاه جواب همه اینا رو می‌فرمایند، قال یا لیس یا قوم لیس بی زلالتون. حالا این چجوری پاسخ اوناست کار نداره، غرض این که این جمله شون یعنی این که ما ده ها دلیل داریم که تو حرفت غلطه، خیلی روشنه، خیلی مطمئنیم به بطلان روش شما، حرفای شما. ضمن این که ما صاحب رأی هستیم و داریم میگیم، حرف رو هوا نمیزنیم، نظریه پردازی میکنیم. بعدم نکات دیگه داره، مثلا توی چند آیه بعدش شبیه اون انا لنراک فی صفاحتن، در صفاح صفیح و کم عقلی شما رو میبینیم، حرفای این، و انا لنظنک من الکاذبین، دروغ میگی، حرفایی که خلاف واقع، واقعیتی نداره. چند آیه بعدش بحث جریان حضرت هوده، قوم که میفهمد که همین صفاحت بود، بعدش جریان حضرت صالحه، میفهمد که ملع که قال الملع الذین استکبرو، که علتش هم استکبار ذکر میکنه قرآن، اینا گفتن که انا بالذی آمنتم بهی کافرون، به مؤمنین گفتن که این چیزی که شما میگید هیچ پایه قابل قبولی ندارد. چند آیه بعدش باز دوباره اینجوری میگن، راجب حضرت شعیب و بعد حضرت موسی، راجب حضرت موسی اینطوری میگن که قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، این همون حرف فریزیره، فریزر یه فردیه که یه نظریه ای داره که میگه عصر دین با جادو شروع شده، فرعون هم همین حرف رو گفت، گفتش که ان هذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، چون بر طبیعت میخواستن مسلط بشن، بعد یا قوای طبیعی رو تسخیر کنن یا پدیده های طبیعی رو بیشتر بهش آشنا بشن، رو آوردن به جادوگران و بعد عصر جادو بود، بعد از عصر جادو مثلا آمدن سراغ عصر دین. این حرف فرعون، این همه حرف فرعون و قوم فرعونه، ان هذا لساحر علیم، میخواد تسلط پیدا کنه، یرید ان یتفضل یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون، از این قبیل زیاد داریم. در جای دیگه ای میفهمد که اینجوری میگفتن، فقال نسبت باز به حضرت نوح، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا، ما تو را نمیبینیم جز یک آدم مثل خودمون، مگه تو چی داری که ما نداریم، همین حس رو داری ما داریم، همین فهم رو داری ما داریم، همین خیال رو داری ما داریم، همین عقل رو داری ما داریم، پس اگر تو مثل ما هستی چیزی اضافه نداری. یک، و ما نراکت تبعک الا الذین ارازلنا بادی الرعی، الا الذین هم ارازلنا بادی الرعی، پیروان تو هم که آدمای فهمیده‌ای نیستن، آدم های گداگشنه و مثلا بی شخصیت و اینا. و ما نرا لکم علینا من فضلن، یه فضل و برتری هم که ما احساس نمی کنیم که شما بر ما داشته باشین، پس دارید دروغ میکنید. بل نظنکم کاذبین، چون تو هیچ فرقی با من نداری. اگر قرار بود به تو بگی وحیی وجود دارد و وحی میشود، ملاکش اینه که تو مثل منی، پس باید به منم وحی میشد. اگر به من نمیشود پس به تو هم نمیشه، پس تو الان داری چی کار میکنی؟ دروغ میگی. توجه فهمیدید؟ باز مبناش چیه این؟ میگه اصلا خبری نیست، چون این مثل شماست و چون شما خبر آسمانی بهتون نرسیده و اونم مثل شماست، پس به اونم خبر آسمانی نرسیده، پس داره دروغ میگه، پس اصلا خبری نیست. هرچه حس میگوید صحیح هست و هرچه حس قبول ندارد غلط. پس اون داره یا با جن ارتباط داره یا جادوگری میکنه یا مثلا فرض کنید که میخواد بر شما چیز کنه، غلبه کنه. یرید و ان یتفضل علیکم، انگیزه هاست که داره دین سازی میکنه، وگرنه دین واقعیتی نداره. این جوهره حرف همه این آقایان جدید همینه. خب بریم سراغ بحث نظریه ترس. ترس را چندین نفر گفتن، هم راسل گفته، هم فروید گفته، هم فریزر گفته، کسای دیگه ای هم گفتن. راسل یه کتابی داره به نام تعلیم و تربیت و نظم اجتماعی، برتراند راسل. تو اون کتاب اینجوری میگه، ترس علت اصلی گرایش بشر و به دین و پدید آوردن دین بوده. انگیزه پیدایش مذهب که توسط بشر ساخته شده این بوده. پیدایش انگیزه ندارد طبق نظر ما. چرا؟ چون پیدایش توسط خداست و خداوند از کارش انگیزه‌ای که به چیزی بخواد برسه نداره. خداوند از هیچ کارش هیچ هدفی نداره. توجه فرمودین؟ این که ببین خدا چرا عالم را خلق کرد، چرا بردار نیست این سوال. خدا کاراش چرا ندارد. منتها این مسئله باید خوب فهم بشه. ببینید ما یه وقتی میپرسیم از سازنده این منبر، میگیم این منبر را چرا درست کردی؟ دو مدل ممکنه پاسخ بده. یه وقتی میگه این منبر را درست کردم تا خب بفروشم دیگه، درست اگرم ترشی بندازم بفروشم خرج زن بچه‌ام در بیاد. این یک جواب درست. همین سوال را، این چرای فارسی را میشه یه جور دیگه هم پاسخ بده. بگن این منبر چرا درست کردی؟ بگه خب درست کردم روش بشینن مثلا تو مسجد استفاده بشه، وعظ بشه، امثال اینها. تجربه فهمیدین؟ دو تا جواب مختلف به یک سوال واحد بود. اولین جواب، چون چرا منحل به دو تا سواله. گاهی وقتا میپرسیم این منبر را درست کردی تا تو به چی برسی؟ یعنی سوال از چرایی هدف اون فاعله. فاعل به چی میخواد برسه؟ سازنده به چی میخواد برسه؟ این یک سوال. جوابش میشه چی؟ میخوام بفروشم یه پولی در بیارم زندگیم گذران کنه. دو، این چرایی و هدف، هدف فعله. یعنی این منبر را ساختی تا این چه بشود، تا این به کجا برسه. این میشه هدف فعل، هدف اون ساخته شده، هدف اون ساخته. خداوند هدف فاعلی نداره. چرا؟ چون خدا هیچ کم و کسری نداره که بخواد با یک کاری به یک چیزی خودش برسه. دو، چیزی هم که خدا میسازه پرت نمیکنه بیرون از خودش، بیرون از خدا نیست. ترجمه اون لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد به معنای زاییدن مثل حیوانات که نیست، وگرنه این چوبم لم یلد ولم یولد. ترجمه فهمیدی؟ مطلب بالاتری از این حرف است. یعنی نه خداوند معلول هیچ علتیه، نه هیچ معلولی از معلولهای حق تعالی از خداوند رابطش رابطه تولیدیه، مثل یک کارخونهی که یه چیزی تولید کنه بده بیرون. هیچی از ساحت اراده خدا خارج نشده. تا بعد بگیم، چون وقتی که آدم دنبال چیزیه، دنبال چیزی خارج از خودشه دیگه، هیچ چیز خارج از خدا نیستش. مثل همون مثالی که یه بار عرض کردم، شما تو ذهنتون وقتی که باغ و باغبان و اینا رو در نظر بگین، خارج از وجودشون خلق کردین، ولی نه بیرون از خودتون چیزی پرت نکردین بیفته، در داخل اراده خودتون. حالت این داخل و بیرون هم ما ممکن تصور چی داشته باشیم؟ مکانی داشته باشیم. مثل این مکان را شما باید حذف کنید نسبت به خداوند. پس به معنای اینکه خدا به چی میخواد برسه، هدفش چیه، چه کارهایی کرده تا به کجاها برسد، خدا هیچ هدفی ندارد، چون هیچ نقطه کسری ندارد، نامتناهی محض من جمیع الجهاته. بنابراین هیچ تصور نقص و محدودیت و کمبود و اینها نداره تا بخواد اون جبران بشه. اونی که خداوند کارش لغو نیست، یعنی فعلش هدف داره نه خودش. ترجمه فهمیدی؟ پس پیدایش مذهب که فعل حق تعالی است، ایجاد خداست، انگیزه نه. اگر کسی قائل شد مذهب و دین فعل خداست، انگیزه پیدایشش چیه؟ هیچ. خدا چیزی کسر نداشت تا این کار را بکند به چیزی برسه. اما آیا ایجاد تکوین دین هدف دارد؟ بله، هدفش هم با نفس انسان عجینه، یعنی لغو نیست. دین آمده تا یک اتفاقی بیفته، همونطور که فطرت لغو نیست، خلق انسان لغو نیست، همین. این یک نکته. دوم، انگیزه گرایش البته مطرحه. ما اگر به دین یه تمایلی داریم، یک میلی پیدا میکنیم، اون البته جای خودش قابل پردازش هست، چون ما کم و کسری داریم، بنابراین ما باید به سمت تکمیل خودمون حرکت کنیم، بنابراین انگیزه وجود داره. ولی انگیزه اونایی که قائلن دین رو خود بشرم ساخته، بنابراین برای پیدایشش هم انگیزه قائلن دیگه، چون ساخت خود آدم دیگه، پس باید یه انگیزه ای داشته باشه، حالا هرچی میخواد باشه. خیلی. اونایی که گفتن انگیزه بشر ترس بوده، علاوه بر نقدهایی که بر اون جهل وارد بود و گفتیم، یه سری نقدهای دیگه هم بهش وارده، ولی حالا برای که یه مقداری حرفاشون رو ببینین چیا بوده، میگن سه ترس علت اصلی پدید آوردن دین بوده، خصوصا از بلاهای طبیعی میترسیده، از صاعقه، زلزله، اینجور چیزا. دو، از بلاهایی که هم نوعان به سرش می آوردن، مثل جنگ، مثل غارت، مثل کشتن، امثال اینها. بنابراین یه ترس دیگه هم مربوط به مذهبه که خیلی، چون حرف سخیفیه نمیخوام اینجا عرض کنم، بنابراین پدیده ها رو میدیده، در مواجهه با پدیده ها میترسیده، برای اینکه این ترس و اضطرابش برطرف بشه و یک عامل آرامشی برای خودش بسازه، اون وقت نمیدونسته که علت پدیده ها چیان. این با همون نظریه جهل هم نزدیکه. بعد راه حل مطلوبی هم برای مقابله با ترس و اضطرابش نداشته، آمده اعتقاد پیدا کرده به یک منشأ غیبی، به یک عوامل ملکوتی، به قضا و قدر، به بهشت و جهنم، به امثال اینها، تا با این اعتقادات اون ترسش رو چاره کنه، خودش رو یکم آرام کنه. این چیزی که مخ نظریه ترس. البته فروید سه تا نظریه برای منشأ دین داده، خودش هم خیلی مضطرب به حرفاش، یعنی بالاخره مشخص نکردی که منشأ دین چیه. یه نظریه دیگه ایشون داده برای منشأ دین، تو خدا شما اینو فقط ببینین، به فرض کنید اصلا بیدین هستیم همه ما. این یک نظریه علمیه. این در یک کتابی داره به نام توتم و تابو، اونجا راجع به بحث منشأ دین و پیدایش دین و اینا حرف میزنه ایشون. ایشون قائل یک عقده بشریت دارن به نام عقده ادیپ. عقده ادیپ ناشی از پس زدگی غرایز جنسی، و بعد میگه همه بشریت هم اینو دارن، این عقده ادیپ رو، یک چیز، و در هر فردی تکرار میشه این مسئله. این باعث پدید آمدن خدا شده. بعد اینطوری بیان میکنه، میگه که مردم در جوامع اولیه یه خانواده بود، پدری داشت، شاید این پارسال گفته باشم، یادم نیست گفتم، این پدر تفش ده تا مثلا پسر داشت، یه چیز شبیه حابیل و قابیل ساخته درست کرده، قوه خیالش هم خوب بوده. پسرها بزرگ شدن، امتیاز انحصاری استفاده جنسی، اصلا آدم خجالت میکشه اینا رو بگه، از مادر در اختیار پدر بود. بچه ها دوست داشتن مثلا از مادرشون استفاده جنسی ببرن، ولی نمیذاش پدره، قوی بود. و بعد این براشون یه عقده شده بود، همین عقده ادیپ. بعد بالاخره بچه ها دیدن حریف این پدر نمیشن، 7-8 نفری ریختن سرش و کشتنش، بعد عذاب وجدان گرفتن و دیدن بازم به اون چیزی که میخوان نمیتونن کامل برسن. از این به بعد بود که اولین گناه که پدرکشی باشد براشون چی شد؟ شکل گرفت. و بعد به خاطر عذاب وجدانی که پیدا کردن، آدرس هم دادم، کتاب توتم و تابو، یه کتاب کوچیکیه، شاید 120 صفحه بیشتر نیست، مال فروید، زیگموند فروید. بعد برای اینکه اینا اون عذاب وجدانشون را که دائم داشت میخوردشون که پدر خودشون رو کشته بودن و به اون چیزی هم که میخواستن نرسیدن، این تبدیل شد برای اصلاحش به حرمت پدر، گفتن پدرمون رفته تو آسمان و باز مراقب احوال ما هست، بنابراین پدر حرمت پیدا کرد، یک جایگاه قدسی پیدا کرد. بعد این پدر کم کم تبدیل شد به یک عنصر قدسی و از همینجا پدر آسمانی که خدا باشد تولید شد. تشریف فرمودین؟ حالا برای همه خانواده ها این اتفاق افتاده، در همه اعصار و در همه نسل ها، چون من پدر خودم رو بکشم که شما عذاب وجدان نمیگیرین که پدر خودتون رو مقدس بدونین، که خیالات مزخرف، اصلا چلندیات را به اسم نظریات علمی پذیرفته شده ها. به چقدر پایان نامه، چقدر عمرها هدر شده، ریخته تو عمرش و سل آشغال که مثلا راجع به این نظریات مثلا پردازش کنن و بسازن. گاهی وقتا اصلا انگار ذهن افراد قفل شده. خب این آقای راسل در کتاب چرا مسیحی نیست، یه کتاب دیگه داره به نام چرا مسیحی نیستم، اونجا میگه که من خیلی مسیحی معتقدی بودم اتفاقا، تا زمان این که توی جوانی یک نوشته ای از به اصطلاح بیوگرافی جان استوارت میل، جان استوارت میل به دستم رسید. بعد تو اون نوشته بود که پدرم به من میگفت که این پرسش که چه کسی مرا آفریده است جواب ندارد. چه کسی ماها را آفریده؟ چرا؟ چون اگه شما جواب بدین بگین خدا، دقیقا همین پرسش راجب خود خدا مطرح میشه. بعد سوال دومی که چه کسی خدا را آفریده؟ زیرا بلافاصله این سوال مطرح میشود که چه کسی خدا را آفریده. جمله‌ای بدین سادگی دروغ برهان علت العلل را برایم آشکار کرد. پس عجب، تا حالا میگفتیم ما را خدا آفریده، عقلمون نمیکشیده که این پرسش دومو بپرسیم. اگر عقلمون میکشید سریع میگفتیم که خب اگه ما را خدا آفریده پس خدا را کی آفریده، میفهمیدیم که چه دروغی سرمون گفته شده و سرمون کلا رفت. جمله‌ای بدین سادگی دروغ برهان علت العلل را برایم آشکار ساخت و هنوز هم آن را دروغ می‌دانم. بعد ادامش، اگر هر چیز باید علتی داشته باشد پس خدای را نیز علتی باید، و اگر چیزی بدون علت می‌تواند باشد که خدا باشه، این چیز می‌تواند هم خدا باشد هم جهان. پوچی این برهان به همین جهت مثلا روشن شد. ترجمه فهمیدین؟ این البته یه مشکلیه که تو اروپا بود. اروپا مبتلاست به دو تا مطلب. اروپایی که دین را کنار گذاشت، البته بی جهت هم دین را کنار نذاشت، حق داشت که دین را کنار گذاشت، دین مسیحیت را. چون نه دینش دین بود که جواب سوالات افراد را بده، نه فلسفه شون فلسفه بود که تو سوال به این سادگی مونده. این سوال رو من اینجوری بر شما بگم، اگر شوری هر چیز به نمکه، پس شوری نمک به چیه؟ اگر هر چیز شوریشو از نمک میگیره، این بلور NaCl هم باز شوریش از جای دیگه بگیره. و اگر می تواند چیزی بدون اضافه کردن مثلا خود به خود شور باشه، پس اون چیز می تونه این لیوانم باشد، این لیوانم باید شور باشه. تصفیح بوده؟ این مسئله یک مسئله پیش پا افتاده تو فلسفه اسلامه که ملاک نیاز به علت، که اصطلاحا میگن منات احتیاج به علت، موجود بودن نیست. ملاک احتیاج به علت معلول بودنه. بله، هر معلولی علت میخواد، نه هر موجودی. اگر چیزی معلول نبود خب قطعا علت نمیخواد. هر چیزی که از خودش شوری ندارد برای شور شدن نیاز به نمک داره، نه هر موجودی. اگر به ذاتیش رسیدیم، ذاتیش شوری بود دیگه، اون که علت نمیخواد برای ذاتی خودش. اگر معلول نبود یعنی ذاتش حقیقتش، وجودش محتاج وابستگی نداشت، خب قطعا علت هم نمیخواد. ولی اگر یک وجودی وابستگی داشت، معلول بود، از خود نبود، اصلا خدا که میگیم شاید تو فارسی هم این معادل واجب الوجود باشه، خدا یعنی خودش هست، به خودی خود هست، خودیش را، وجودش را، هستیش را از جایی نگرفته. این مسئله به این سادگی برای این آقا شده یک گره ذهنی که برای ابد دین را گذاشت کنار و مقابل دین هست. اگه خواستین روش یکم باز تعمل کنیم، به همون شوری و نمک دقت بفرمایید که اگر می تواند چیزی به خودی خود شور باشد، می تواند اون چیز آبم باشه. می تونه؟ این ضعف، یعنی اون دین پر از مشکل، به اضافه این فلسفه به شدت ضعیف، دینه نتونست دین را نگه داره، دین رو گذاشتن کنار. یه چیز موند، خدا. با این شبهات خدا هم نتونستن، چون دین که رفت، دین به اصطلاح تو ذهنشون حرف خدا بود دیگه، ضعیف شد. بعد خدا در مقابل این حرفا فلسفهشون هم نتونست بگه بابا بالاخره اگر دینم نیست خدایی هست این وسط. اینی که کثیرشون ملحد شدن، از اساس فاصله گرفتن با دین. و اما نقد این مسئله که ویلدورانت، راسل، فرود، خیلی ها گفتن ترس رو، خیلی مختصر. اولا این که بشر می ترسیده و مثل از مرگ و حوادث و امثال اینها، خب و هیچ به حوادث پی نمی برده، که اینکه دروغه، که طب از ابتدای بشر با بشر بوده یا نبوده، سابقه طب مساوی است با سابقه وجود بشر. یعنی وقتی مریض می شده دنبال یه چیزی بوده خوب بشه دیگه. ثانیاً به نظر شما ترس و اضطراب الان از بین رفته؟ همه سائقه و سیل و اینا رو ازشون برای چی می ترسی؟ چون سبب مرگ بود، الان دیگه بشر نمیمیره، چون دیگه الان ماشین فرض کنید که ساختمان ضد زلزله میسازه، دیگه مرگش از بین رفت، ابدی شد. اتفاقا اضطراب، ترس ناشی از چیه؟ ناشی از دست دادن چیزهایی که براش مطلوبه، مثل جوانی، مثل مثلا توان، قدرت، شادابی، نشاط و نهایتاً اصل زندگی. بعد یه فردی که امکانات کمی داره مرگ براش سخت‌تره و ترس‌آورتره، یا کسی که امکانات بیشتری داره. شما اگه 5000 تومان داشته باشین از دست بدین بیشتر ناراحت میشین، یا 5 میلیارد تومان داشته باشین؟ هرچی امکانات بیشتر بشه، در فضایی که جدایی قطعیه، ترس و اضطرابش بیشتر میشه. تجربه فهمیدین؟ اینایی که اتهام امروزی که سروران میفهمیدن که اینایی که عملیات انتحاری انجام میدن، نوعاً کسایی هستند که خیلی از لحاظ مالی مشکلات زیادی دارن، بهشون میگن تو بیا برو خودتو بکش، ما خانوادتو تأمین میکنیم. ولی هیچ وقت به یک ثروتمند فوق‌العاده متمول یه همچی چیزی میگن، اون میگه ندارم، ولش کن، اصلا این زندگی پس مثلا نفله رو بذار دست بدیم بهتر. در فضایی که بشر به امکانات بیشتر، به بهره‌وری بیشتر رسیده و جدایی هم قطعیه، ترس و اضطراب بیشتر، معلومه، طبیعیه. پس اگر علت دین و دینداری، دین سازی و دینداری بحث ترسه، که ترس الان بیشتر، استراب الان بیشتره. اتفاقا ذهن وقتی بسیط باشه استرابش خیلی کمتره. چرا هر چی آدم بزرگتر میشه استرابش بیشتره؟ نوجوانه کمتره، جوانه یکم بیشتر میشه، یکم پا به سن میذاره بیشتر میشه، چون هزاران به اصطلاح تناب نامرئی بهش وصله و از همه اینا باید کنده بشه. ریشه هاش خیلی تنیده شده در زمین. ثانیاً هیچ کدوم از این نظریه پردازا چون دلیل قطعی نداشتن، هیچ کدوم ادعای قطعیت هم نکردن، هم در حد احتمال داستان پرداختن. بعد هم این اختلاف نظرهای فوق العاده شدیده، تا 100 تا نظریه برای منشأ دین وقتی که ریز بکنید گفته شده، هر کی اومده یه چیزی گفته. به فرض محال که اصلا ترس منشأش باشه، این که ترس منشأ یک چیزی باشه مساوی هست که اون چیز هم یک امر موهوم و بی خود و غیر واقعیه. الان انگیزه بسیاری از ماها از دانشگاه رفتن یه جایگاه اجتماعیه، یا ثروته، یا قدرته، درسته؟ پس حرفایی که تو اونجا میخونیم غلطه؟ ارشمیدس دنبال چی بود وقتی که داشت تحقیقات میکرد؟ دنبال جایزه سلطان بود دیگه. جرم حجمی رو پس درست کرده، جرم حجمی موهومه چون انگیزش غلط بود. اصلا یه مغالطه است، مغالطه یه خلط انگیزه و انگیخته. چون انگیزش غلطه پس یافتش هم غلطه. مطلبش حقه، ولو این که به فرض محال گفتیم، به فرض محال. ضمن این که ترس سبب میشه که فرد از عوامل طبیعی همسطح کنده بشه، اون وقتی که احساس نیاز میکنه به قدرت برتر. یه نکته دیگه هم بگم، این دو سه تا نقد دیگه داره، نقداش اساسیه ولی فرصت نداریم. همه ماها استراب رو داریم دیگه، تجربه کردیم کم یا بیش. عامل اصلی و قطعی و نهایی رفع استراب، داروی شفابخش نهایی اگر کسی استراب داره، یک چیزه، خدا. اینو من بزنیم مثال بزن. ما چرا اصلا اضطراب داریم؟ اگر کسی زندگیش رو رواله، همه چی داره انجام میشه و خوب داره پیش میره، اضطراب داره آدم؟ اضطراب نداره که. اگر فرض کنه مشکلی پیش بیاد بالفعل، یا فرض کنه مشکلی پیش میاد براش، ولی در خودش میبینه که این مشکل را بتونه حل کنه، یا به تنهایی یا با کمک هایی، بازم اضطراب داره؟ اضطراب از کجا پیش میاد؟ از اونجایی که فرد با یک مسئله مواجهه و احساس عجز میکنه در مقابلش. یه مسئله خانوادگی با بچهش، با آیندهش، با چیزی که براش مهمه، نسبت به شغلش، نسبت به پولی که، هرچی براش مهمه و در مقابلش احساس عجز بکنه، این نتیجهش میشه اضطراب. یه مثال بزنم. فرض بفهمین شما میخواین یه جای استخدام بشین، فردا میخواین به این مصاحبه بدین، تو آزمون کتبیش قبول شدین، 3 برابر ظرفیت گرفتن، فردا میخواد مصاحبه کنن، شما رو بپذیرن یا رد کنن. و این استخدام هم برای شما حیاتیه، یعنی اگر استخدام نشین یک ضربه مهلکی بهتون وارد میشه. خب حالا که فردا میخواد برید اونجا آزمون بدین، مصاحبه کنین، چه حالی داره آدم؟ استراب داره دیگه، نه؟ حالا فرض کنین تو اون اداره، تو اون دانشگاه، تو اون سازمان، هر جا، برادر شما تو گزینش اونجاست، پدر شما تو گزینش اونجاست، چی میشه استرابتون؟ اگر پدرتون رئیس اون اداره باشه، پدرتون وزیر باشه، بچه فهمیدی؟ چه اتفاقی افتاد که الان شما استرابتون تبدیل به آرامش شد؟ احساس قدرت کرد. درسته؟ اصلا یه معادله است، تو چینم ببرین جواب میده. احساس عجز میدهد اضطراب، احساس قدرت میدهد آرامش. احساسش ها، توجه فهمید؟ حالا منطقا کدوم قدرته؟ چون شاید پدر آدم تا فردا دوام نه مرد، یه قدرت بالاتری آمد گفت نه من بچه خودم میخوام اینجا بذارم. کدوم قدرته که مقابل نداره، تمامی نداره، کم نمیشه، نامتناهیه؟ توجه فهمیدیم؟ الا به ذکر الله، الله یعنی قدرت نامتناهی، تطمئن القلوب. منتها ما چرا از پدرمون بیشتر از خدا احساس آرامش میکنیم؟ تفاوتش تو چیه؟ تو ایمان. ایمان یعنی همین، یعنی آنچه تو ذهنت گره گشایی برات نمیکنه، باید بره تو قلبت. اگه کسی واقعا احساس کرد که حق تعالی هست، وجود مطلق، قدرت مطلق، رعایت مطلق، علم مطلق، محال اضطراب داشته باشه. محال. خدا رحمت کنه این مرحوم های دولابی، اینقدر این آدم آرامش داشت، شما وقتی می رفتین پیشش اصلا به شما هم آرامش می داد، اصلا حرفم لازم نبود بزنه. باور کرده این که ظهر و عاشورا، هرچی به ظهر نزدیکتر می شد، هرچی به عصر نزدیکتر می شد، می دیدن حضرت ابا عبدالله آرامتر شده، مثلا تلعلع وجودیشون فرق کرده. صحنه به سمت بیشترین استراب هاست. یاران رفتن، اهل البیت چی می خوان بشن، چه بلایی می خواد سرشون بیاد، ولی همینطور داره آرامش حضرت بیشتر میشه. این ویژگی این ایمان است. ایمان باشه میشه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اولین کسی که از اهل بیت علیهم السلام برای جهاد اذن گرفت حضرت علی اکبر بود. البته تو بعضی از روایات ابو بکر ابن حسن هم ذکر شده، ولی اون که مؤید بیشتری داره همین روایت. یکی دو نفر دیگه هم ذکر شده. و کان من اصبح الناس وجها و احسنهم خلقا، از چهرهشون درخشانتر بود، درخشانترین مردم بود، خلقشون همینطور به احسن مردم بود. در مورد سن حضرت چند تا روایت مختلفه، اون چیزی که بنده و نظرم میرسه اینه که حدود 25 ساله بودن و او اولین کشته از آل ابی طالب بود. فاستأذن اباه بالقتال فأذن له، آمد خدمت پدر بزرگوارشون و اجازه قتال گرفت. یه نکته راجع به حضرت علی اکبر عرض کنم. حضرت علی اکبر پسر بزرگ حضرت آقا امام حسین علیه السلام و ظاهرا طبق این نقلی که عرض کردم بزرگتر از حضرت سجادن. بعد در بین اهل بیت این رسم نبوده که بگن در مقابل دشمن تعریف کنن از فرزند، چون اگه تعریف کنن مساوی است با اینکه این امام بعد از منه، تجفهمدیم. اصلا امام ها را یکی از راه های شناختنشون این بوده که میگفتن اینا خیلی نزدیکن به من، خیلی اخلاقشون برتره، خصوصا واژه اشبه الناس به رسول الله یکی از شاخصه های معرفی امام هستن بوده. اشبه مثلا راجب امیرالمومنین هست، اشبه الناس متعمن به رسول الله، خیلی به رسول خدا در بعضی از جهات شبیه بودن. اینا دوستانی که به روایات دسترسی دارن اگر بزنن اشبه الناس به رسول خدا، ببینن که این عبارتیه که عمدتاً راجع به معرفی امام گفته شده. از طرفی آقا امام حسین علیه السلام این جمله رو که گفتن، یعنی خودشون حضرت علی اکبر را به سخت ترین شکلی فدای امام کردن، فدای امام سجاد علیه السلام کردن. به همین خاطره که دیگه به امام سجاد کاری نداشتن، چون فکر میکردن که امام را، امام بعد از امام را هم کشتن. و این یک جایگاه بوده که علاوه بر این که خودشون ذاتاً این ویژگی رو داشتن، این برجستگی شباهت خلقی، خلقی، منطقی در ویژگی ها به رسول خدا رو داشتن، علاوه بر این با خواست و میل خودشون رو خواستن فدای خط امامت هم بکنن. فاستأذن اباه بالقتال فأذن له ثم نظر الیه نظر آیس منه، طوری که به از یک فردی از حیاتش مأیوس شده بهش نگاه کردن. و ارخا عینه فبکا، چشم حضرت پر از اشک شد و گریه کرد. در این حال امام حسین علیه السلام ریش سفید خودشون رو به سمت آسمان گرفتند و قال اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدا شاهد باش بر این گروه. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه، هر وقت که ما مشتاق پیامبرت می شدیم به این جوان نگاه می کردیم. سپس بعد حضرت نفرین میکنن اون اعدا رو، بعد بفهمن که با صدای بلند به عمر سعد ندا دادن مالک قطع الله رحمک، چه کار میکنی؟ ولا بارک الله لک فی امرک، خدا رحمت رو قطع کنه و خدا مبارک نکنه تو رو. و سلط علیک من یذبحک بعدی علی فراشک کما قطعت رحمی ولم تحفظ قرابتی من رسول الله. سپس حضرت ابا عبدالله صداشون رو به این آیه بلند فرمودند که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. همه اینا تحریکی بود که حضرت علی اکبر رو بیشتر و شدیدتر بکشن، چون اینا بیان میشد که این تو ذهنشون میامد که این امام بعد از حضرت ابا عبدالله. ذریتا بعضها من بعض و الله سمیع علیم. سپس حضرت آقا علی اکبر به سمت اونا حمله کردند و فرمودند انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بالنبی و الله لا يحكم فينا ابن الدعی اطعنكم بالروم حتى ينثني اضربكم بالسيف احمی عن عبی، از پدرم دفاع میکنم ضرب غلام هاشمی علوی. پس پیوسته جنگ میکرد تا اینکه مردم به سطوح آمدن از کثرت کسانی را که کشت. و روایت شده که با وجود آتش فراوان چندین نفر زیادی را کشت، سپس به سوی پدرش برگشت در حالی که جراحات کثیره‌ای بهش وارد شده بود.
فقال يا أبا هل أتش قد قتلني؟ و ثقل الحديد اجهدني، پدر جان آتش مرا میکشه. فهل الى شربت من ماء سبیل اتقوا بها علی الاعداء؟ فبكى الحسین علیه السلام و قال یا بنی یعز علی محمد و علی علی و علی ابیک، بر پیامبر و بر امیر المؤمنین و پدرت خیلی سخته که ان تدعوهم فلا یجیبونک، چیزی بخوای و بگم نه، و تستغیث بهم فلا یغیثونک، و فریاد رسی بخواهی و نتونیم اغاثه کنیم، یا بنی هات لسانک، زبانت را به من بده. پس زبانش را گرفت و در دهان گذاشت و خاتم به انگشتر خودش را به او داد و گفت خذ هذا الخاتم فیفیک، این انگشتر را در دهانت بگذار، ورج الى قتال عدوک، فانی ارجو انک لا تمسی حتی یسقیک جدک بکأسهی بکأسه الاوفا شربتا لا تزمع بعدها ابدا، امیدوارم که جدت به کاسه پروپیمان خودش شربتی به تو بده که ابدا دیگر تشنه نشیم. پس همینطور جنگ می‌فرمود تا اینکه منقذ ابن مره عبدی بر فرق سرش ضربه ای زد، ضربه ای که او رو از اسب انداخت و همه به او حمله کردند با شمشیرهایشون. سپس دستهاش به گردن اسب افتاد و اسب او رو به لشکر دشمن برد. فقط توه به سیوفهم اربن اربا، فلما بلغت الروح و تراغی، وقتی که جان میداد با صدای بلند گفت یا ابتا هادا جدی رسول الله، قد سقانی بکرسه الاوفا،